بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الأتقياء المجاهدين. سلام عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز. خوش آمد میگیم به دوستان و تشکر میکنیم از بانیان این جلسه. این چهارمین گرد همایی اتحادیه جهانی دانشجویان مسلمان هست که در تهران برگزار میشه و برادران و خواهران دانشجویانی از کشورهای عراق، ترکیه، لبنان، افغانستان، سومالی، سودان، سوریه، یمن، عربستان، مالی، پاکستان، آذربایجان، تاجیکستان، مالزی، اتیوپی، هند، چین، مالی و چند کشور دیگه. و ما خدا رو سپاسگزاریم که فضای جهان اسلام داره به سمتی میره که ما بتونیم دور هم جمع بشیم و با یکدیگر راجع به سرنوشت اسلام و مسلمین صحبت کنیم. واقعیت اینه که اگر ما مسلمان ها حاضر باشیم دست از پیامبر اکرم و دست از قرآن بکشیم و اعلام بکنیم که ما پای این اصول و ارزش ها نمی ایستیم، دست از سر ما بر می دارند. دیگه نه به کشورهای اسلامی حمله خواهند کرد، نه اشغالگری خواهد بود، نه توهین خواهد بود، نه جفسازی، و همینطور دیگه ضرورتی نداره ما دور هم جمع بشیم. چی ما و شما رو به هم وصل میکنه؟ هر کدوم از ما و شما زبانمون، نژادمون، قومیتمون، کشورمون با هم متفاوته. چی ما رو دور هم جمع میکنه؟ چی باعث میشه ما و شما از گوشه کنار عالم دور هم جمع بشیم و یکدیگر رو برادر و خواهر بنامیم، در حالی که شاید برای اولین بار همدیگر رو میبینیم؟ شما میدونید الان فشارهای سنگینی رو خود ایران مثلا هست که به شما چه مربوطه مسئله جهان اسلام، به شما چه مربوطه مسئله فلسطین، لبنان، عراق، افغانستان، سودان، به شما چه مربوطه؟ امریکا، اروپا، اینا مکرر با ایران تو بحثاشون میگن اگر شما حاضر باشید بگید که فلسطین و لبنان و عراق و افغانستان و سودان و چه و چه و چه، اینا به ما ربطی نداره و حتی ما با شما همکاری میکنیم، شما هر بلایی که میخواید بر سر برادران مسلمان ما بیارید، میدونید حاضرن به ایران امتیازهای زیادی بدن. الان یکی از شرطهایی که توی مذاکرات معمولا غربی ها، امریکا و اروپا با ایران میگذارن، میگن شما دست از حمایت از تروریسم، منظورشون از تروریسم مقاومت، مقاومت فلسطین، مقاومت لبنان، مقاومت عراق، به اینا میگن تروریسم. میگن هم دست از حمایت از تروریسم بردارید، مسئله صلح خاورمیانه، یعنی از فلسطین، مسئله فلسطین کنار بیایید، ما به شما یه عالم امتیاز میدیم، دشمنیامون تمام میشه. و میگن به ایران که شما در این هزینه زیادی میپردازید به چیز در مورد چیزهایی که به شما مربوط نیست. در داخلم حتی ما داریم کسانی رو که به ما میگن که به انقلاب میگن که ما ایرانی هستیم. مسئله سوریه و لبنان و یمن و عربستان و فلسطین و افغانستان به ما چه مربوطه؟ به ما چه مربوطه که مسلمانها در چین، در مالزی، در آسیای میانه، در ازبکستان، در قفقازستان، اینور در آذربایجان، در ترکیه چه بلایی سرشون میاد؟ به ما چه مربوطه؟ چرا ما خودمون رو داخل قضیه بکنیم و هزینه‌شو چرا ما بدیم؟ ما داریم در ایران بعضی افرادی که با تفکر امام خمینی مخالفن، میگن که مگر ما از فلسطینی‌ها فلسطینی‌تریم؟ مگر ما از لبنانی‌ها لبنانی‌تریم؟ مگر ما از افغان‌ها افغان‌تریم؟ به ما چه مربوطه؟ هر بلایی می‌خواد سرشون بیاد بیاد، چرا ما باید هزینه‌شو بپردازیم؟ چرا ما باید محاصره اقتصادی بشیم؟ چرا ما باید تهدید به تجاوز بشیم؟ ما اگر به امریکا و غرب بگیم آقا ما با شما ایم، ما کاری به برادران مسلمانمون نداریم، حمایت نمی‌کنیم از اونا، ما با شما کنار میایم، او وقت خواهید دید که امتیازات زیادی به ما میدن. بعد به شما هم همینو میگن، یعنی میان به عراقی ها میگن که مسئله ایران و ترکیه و سوریه و فلسطین به شما چه مربوطه؟ شما به فکر عراق باشید. به افغان ها میگن آقا به شما چه مربوطه در سودان و در ایران و در عراق چه میگذره؟ شما به فکر خودتون باشید. به آفریقایی ها همینو بگن، به عربا اینو میگن، به ترکا میگن که کرد و فارس و عرب به شما چه مربوطه؟ این توطئه ایست که برای که اونا میدونن فقط یه جور میشه مسلمان ها رو به زمین زد و بر مسلمان ها مسلط شد، و اون در صورت ایست که مسلمان ها بگن ما به سرنوشت همدیگه کاری نداریم، به من چه که چه بلایی سر تو میاد، به تو چه که چه مشکلی من دارم. این یک مسئله. امام به ما آموخت در انقلاب که اصلا ما تو انقلاب هنوز شاه سقوط نکرده بود، تو خیابونای ایران مردم شعار میدادن امروز ایران فردا فلسطین، میگفتن امروز ایران آزاد باید بشه، فردا کل جهان اسلام باید آزاد بشه. این شعار مردم ما تو انقلاب بود، 28 سال پیش که انقلاب داشت پیروز میشد، حکومت ایران در اختیار آمریکا و انگلیس و اسرائیل بود، ده ها هزار مستشار اونا این کشور رو اداره میکردن، بر همه چیز مسلط بودن. اون زمان شعار ما این بود. امام به ما آموخت، اینا جزء صحبتهای امام، امام میفرمود که تا امت اسلام در سراسر جهان آزاد نشده ما نباید آرام بگیریم. هر جا ظلم هست مبارزه هست، و هر جا مبارزه هست ما هستیم. امام به بچه ها، به نیروهای انقلاب آموخت که شما باید آماده باشید اگر لازم شد در آفریقا، در شرق آسیا، در نقاط مختلف جهان، در راه دفاع از برادران مسلمانتون، از مراکش و الجزائر و سودان تا مالزی و اندونزی، از هند، شبه جزیره هند، تا آسیای میانه، تا بوسنی و مسلمانانی که در اروپا و آمریکا در اقلیت زندگی میکنن، در راه اونها فداکاری بکنید. امام به بچه ها تو انقلاب، به نیروهای انقلاب آموخت که باید آماده باشید اگر لازم شد اون طرف عالم هم در راه دفاع از مسلمان ها شهید بشید، اونا برادران ما هستند. پیامبر اکرم فرمودند که هر کس اهتمام به امور مسلمین نداشته باشه، من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم فلیس منی، هر کس به فکر سایر مسلمان ها نباشه، که برادران مسلمان ما اون طرف عالم گرسنه اند، برهنه اند، تحت فشارن، محاصره اقتصادی شدن، کشورشون اشغال شده، به ناموسشون توهین و تجاوز میشه، فرزندانشون در زندان ها شکنجه میشن، غارت میشه منابع عمومیشون. اگر به اونا فکر نکنیم مسلمان نیستی، جز امت من نیستی. هر کس شب بخوابه آرام در حالی که برادران مسلمانش گرسنه هستند، بیپناهن، امنیت ندارن، برهنن، فرمود لیس منا، از ما نیست و در قیامت مشمول شفاعت ما نخواهد بود. این منطق امام خمینی و منطق این انقلاب بوده. این جور جلسات و بزرگتر و بیشتر از این جلسات در طول سال باید ادامه پیدا کنه در ایران و در سایر کشورهای اسلامی. باید جلسات دیگه در الجزائر، در لیبی، در چین، در مالزی، در ترکیه، در کشورهای عربی باید برگزار شه. ما باید دور هم بشینیم، غیر از شما برادران و خواهران دانشجوی دیگه هم که تو کشورهای شما هستن، ما باید زیاد با هم صحبت کنیم. ما دو قرنه که با هم صحبت نکردیم، دو قرنه که ما با هم صحبت نکردیم، دو قرن، سه قرن حرف ناگفته داریم، یا عالم حرف مونده که باید بگیم به هم. پیامبر اکرم فرمودن که تزاورو و تعاطفو، به دیدن هم دیگه برید، هم دیگه رو ببینید، با هم صحبت کنید، با هم توجه داشته باشید، با هم مهربان باشید، مشکلاتتون رو با هم طرح بکنید. قرآن کریم فرمود که اربطو و رابطو، فرمود با هم ارتباط داشته باشید، مواظب هم دیگه باشید. اسلام به ما آموخت، پیامبر آموخت، قرآن میفرماد، اهل بیت پیغمبر اکرم به ما میگن و امام خمینی به ما یادآوری کرد که ما باید نگران حال همدیگه باشیم، از همدیگه بپرسیم، از برادر ترکمون بپرسیم در ترکیه چه خبر، از برادران عراقی بپرسیم که در عراق چه خبره، فلسطینی از افغان بپرسه که افغانستان اوضاع چطوره، افغان از برادر سودانیش بپرسه که در سودان چه خبر، در سومالی چه خبر، اون یکی بگه یمن وضعیت چجوره، وضع مسلمانها در چه حاله. باید برادر مسلمان مالزی و اندونزی از برادر مسلمانش در بوسنی خبر داشته باشه. باید دانشجویی که تو آذربایجان یا تاجیکستان هست باید بدونه که برادران و خواهران مسلمانش در آفریقای جنوبی، در عمق آفریقا، یا اقلیت‌های مسلمان در اروپا یا در آمریکا در چه وضعی‌اند؟ آیا حقوقشون رعایت میشه؟ آیا کرامتشون رعایت میشه؟ ما باید جوری باشیم که دشمن جرأت نکنه کاریکاتور پیامبر اکرم رو بکشه. اگر با هم می‌بودیم، اگر با هم باشیم، جرأت نمی‌کنن کاریکاتور پیامبر رو بکشن. جرأت نمی‌کنه سلمان رشدی کتاب بنویسه و به زوجات و نبی، به همسران پیامبر اکرم توهین بکنه. چرا جرأت میکنن؟ برای که میدونن مسلمان ها ترسو هستن، مسلمان ها بیشخصیتن، برای که میدونن مسلمان ها بیخبرن، خوابن، عافیت طلبن، هر کسی به فکر خودشه. اونا میدونن، برای که دو قرن اونا اربابن و ما نوکرشونیم. از قرن 18 تا امروز اونا ارباب ماین. کشورهای ما هر وقت بخوان اشغال میکنن، حاکمان ما رو هر وقت بخوان تعیین میکنن، حاکم برای ما تعیین میکنن. اونا به ما دستور میدن که چی واردات به کشورتون داشته باشید، چی صادر کنید. اونا به ما آموزش میدن چه فیلمهایی رو نگاه کنید، چه لباسهایی رو بپوشید، چه لباسهایی رو نپوشید. اونا به ما میگن که چجوری فکر کنید، چه اخلاقی داشته باشید، چه اخلاقی نداشته باشید. اونا دو قرن ارباب ما و شما هستن. و ما پدران ما، نسل قبل از ما، اینا نوکران خوبی بودیم، خوب نوکری کردیم، هر چه خواستن تسلیم بودیم. نفت ما، منابع زیرزمینی ما و شما رو غارت کردند و ما نفهمیدیم. آموزش و پرورش و دانشگاه‌های ما رو و رسانه‌های ما رو در جهت منافع خودشون تغییر دادن و ما نفهمیدیم. حاکمان ما رو تغییر دادن و ما نفهمیدیم. لباس‌های خود ما رو از تنمون کندن، لباس‌های غربی پوشوندن، بازم نفهمیدیم. امروز چرا به اسلام میگن تروریسم؟ چرا ما قبلا آدمای خوبی بودیم، امروز آدمای بدی شدیم؟ چرا تا وقتی که در ایران چند ده هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی بودند، ایرانی ها آدمای خوبی بودند، ولی امروز که اونا رو بیرون کردیم شدیم تروریست؟ چرا تا وقتی فلسطین آرام بود صحبت از اینا نبود، اما وقتی که انتفاضه فلسطین شروع شد، از وقتی که حماس و جهاد اسلامی به صحنه آمدن، فلسطینی ها شدن تروریست؟ چرا تا وقتی که لبنان تو مشت اینها بود و مرکز فحشا بود یا جنگ های داخلی بود، مسلمان ها خوب بودن، اما از وقتی که حزب الله در لبنان پیدا شد و بینی اینها رو به خاک مالید، از اون وقت شیعه و سنی مسلمان ها همه شدن تروریست؟ سنی حماس شده تروریست، شیعه حزب الله هم شده تروریست. ما تا وقتی که آرام باشیم آدمای خوب و متمدنی هستیم، اما اگر قرار بشه از حقوق و شرافت خودمون دفاع بکنیم، تروریست میشیم. اونا باید ما رو بزنن و ما باید بگیم متشکریم. اونا کشورهای ما رو باید اشغال و غارت بکنن و ما بگیم دستتون درد نکنه، خسته نباشید. اما لحظه ای که ما بایستیم جلوشون و بگیم چرا، برای چی کارا رو میکنید؟ غارت بسه، توهین بسه، از اون لحظه به بعد ما تروریستیم. ما برادران و خواهران با هم ارتباط نداریم، مشکلات همدیگر رو نمیدونیم، نسبت به هم بی‌تفاوتیم، بی‌مسئولیتیم، ما رسانه نداریم، از همه چیز بی‌خبریم. سه تا دیدگاه در جهان اسلام هست. شما به عنوان دانشجویان مسلمان در کشورهای اسلامی و جنبش دانشجویی تکلیفتون رو معلوم کنید، جزو کدام یکی از این سه دسته این؟ دسته اول میگن وضع خیلی هم خوبه، وضع عادیه، شما از چی ناراحتین؟ هیچ اشکال اساسی وجود نداره، اوضاع مسلمان‌ها رو به راهه، یه سری مشکلات عادی کوچکی است، اونم کم کم حل میشه دیگه، همیشه هم از این مشکلات بوده، بعدن هم هست. این یه تفکر متاسفانه تو جهان اسلام، معتقده که همین وضعیت خیلی هم خوبه، دنبال تنش و تشنج نگردیم. شما فکر کنین جزء کدومی که این سه دسته هستیم ما. دسته دوم کسانی هستند که میگن نه، وضع بده، وضع مسلمان ها بده، اوضاع خوب نیست، مسلمان ها تحقیر شدن، وابسته شدن، تجزیه شدن، ما عقب مونده شدیم، ما شدیم جزء ملت‌های درجه دو، ولی کاری نمیشه کرد. درسته اوضاع خوب نیست، ولی کاری نمیشه کرد، باید تسلیم شد. دوره ما مسلمونا گذشته دیگه، دوره غربه، این مشیت خداست، کار ما تمامه. اوضاع خوب نیست، ولی ما هم غلطی نمیتونیم بکنیم، بی خود دست و پا نزنیم. اینم یه تفکره. تفکر سوم تفکر بیداری اسلامیه که میگه اوضاع بد است، اما راه برای اصلاح اوضاع بسته نیست، میشود کاری کرد، میتوان کاری کرد و باید کاری کرد. اینم خط سومه. ما میتونیم دوباره عزت و وحدت اسلامی رو احیا بکنیم، ما میتونیم دوباره معنویت و اخلاق رو در جهان اسلام احیا بکنیم، ما میتونیم دوباره تبدیل بشیم، ما مسلمان ها، به مرکز علم در دنیا، مرکز قدرت و ثروت در دنیا، با مبانی اسلامی برسیم به پیشرفت، با مبانی اسلامی ما میتونیم دوباره به استقلال و به آزادی برسیم و به پیشرفت، اما با مبانی اسلامی میتونیم، اما هزینه داره، سخته، باید تلاش کرد، احتیاج داره به جهاد، جهاد علمی، جهاد اقتصادی، جهاد فرهنگی، جهاد اجتماعی، جهاد اخلاقی. جهاد اخلاقی که پیامبر اکرم فرمود جهاد اکبره، که فرمود جهاد نظامی پیش جهاد با نفس که جهاد اخلاقی است، جهاد نظامی پیش او جهاد کوچک و جهاد اصغره. ما می توانیم دوباره به عزت گذشته اسلام و مسلمان ها برسیم، منتها باید اهل جهاد باشیم. متاسفانه ما امروز تنبلیم، بی نظمیم، راحت طلبیم و حاضر نیستیم هزینه بپردازیم. اگر حاضر بشیم اوضاع دوباره درست خواهد شد. علل عقب ماندگی مسلمان ها چیست در این دو سه قرن اخیر و چه باید کرد؟ باید اولا خودمون رو بشناسیم و دوم دشمن رو بشناسیم، اون وقت میتونیم بفهمیم که چه باید کرد و چه نباید کرد. ما برادران و خواهران از مفاهیم و ارزش‌های اسلامی و کتاب و سنت فاصله گرفتیم، دو سه قرن، چند قرن که فاصله گرفتیم، و هرچه بیشتر فاصله گرفتیم ذلیل‌تر و منحط‌تر و عقب مونده‌تر شدیم. بنابراین پیشنهاد اول، ما احتیاج داریم به بازخوانی قرآن و سنت، رجوع مجدد به قرآن و سنت و به سیره پیامبر و اهل بیت پیغمبر اکرم و اصحاب پیغمبر، برای اینکه مشکلات امروزمون رو با توجه به قرآن و سنت حل کنیم، نه نگاه ارتجایی به دین، نه نگاه ارتجایی به دین. چون بعضی هستن میگن میخوام به قرآن و سنت برگردیم، ولی اینجوری نتیجه میگیرن که از کل پیشرفت علمی و اقتصادی بشر در این هزار سال میخوایم کلن صرف نظر بکنیم، فکر میکنن که بازگشت به اسلام به معنای بازگشت به زندگی قبیله‌ای 1000 سال قبله. نه اون نمیشه. ما میخوایم بازگردیم به سنت، به قرآن و سنت، منتها در همین جامعه امروز، در شرایط امروز. این یه حرکت ارتجاعی به عقب نیست، این یه حرکت پیشرفت طلبه، منتها با اصول اسلامی، نه با اصول لائیک و سکولار غرب. ما باید تاریخ اسلام رو دوباره بخونیم، منتها نه به قصد قصه خوانی و سرگرمی، بلکه به قصد آسیب شناسی وضعیت فعلی خودمون و عبرت گرفتن. یکی از چیزایی که تو انقلاب ما برای قبل از انقلاب برای پیروزی توی جوانان مسلمان مجاهد و مبارز که علیه شاه و آمریکا مبارزه میکردند در ایران رسم بود، مطالعات مستمر اسلامی بود. تاریخ اسلام رو میخوندن بچه ها، قرآن میخوندن، نهج البلاغه میخوندن، تا با معنویت اسلام و با سیاست اسلام و با عقلانیت اسلام آشنا بشن. عقل نظری مسلمان ها و عقل عملی که برای ساختن جامعه لازمه، متاسفانه یکی دو قرنه که تعطیل شده، یه عده‌ای دچار جمود و عدم نوآوری شدن و وقتی از اسلام حرف میزنن دعوت به گذشته گرایی میکنن، پیشرفت اسلامی رو نمیتونن درست معنا کنن، و یه عده هم متاسفانه در دام وابستگی فکری و غرب زدگی افتادن. ما رسانه باید ایجاد کنیم برای خودمون. درسته ما ابزار نداریم، ولی اگر حرف برای گفتن داشته باشیم و برنامه داشته باشیم و اراده داشته باشیم، وسیلش هم خواهد آمد، ابزارش هم درست خواهد شد، همونطور که در انقلاب ایران شد. مشکل دیگه در جهان اسلام که من از همین جا بهش اشاره دوباره بکنم، این عقب افتادگی علمی مسلمان هاست. برادران و خواهران، تاریخ 1400 ساله جهان اسلام رو برید با دقت بخونید. پدران ما و شما، مادران ما و شما چند قرن رهبران علم در جهان بودند. فیزیک و شیمی و زمینشناسی و آسمانشناسی، جانورشناسی، گیاهشناسی، معدنشناسی، پزشکی، جراحی، همین مطالعاتی که امروز تحت عنوان علم جدید به عنوان مفاهیم غربی دارن به ما غالب میکنن و میگن اینا سکولار باید باشه، باید غیر دینی باشه و میگن اینا تولید غربه، تمام این علوم از جهان اسلام به اروپا رفت. این نکته ایست که باید شما بدانید. دانشگاهیان مسلمان، پدران علم جدید مسلمان ها بودند، نه اروپایی ها. پدران علوم جدید مسلمان ها بودند، پدران شما بودند. این علوم جدید مال قرن 17، 18 و 19 میلادی نیست. این علوم مال 7، 8 قرن قبلش، از اون موقع شروع شد. متأ ما فراموش کردیم تاریخ خودمون رو. ما خودمون رو نمی‌شناسیم. دومی که امروز در دنیا، امروز علم در اختیار غرب و اروپا است. بقیه مصرف کننده اونند، بقیه دارن ترجمه میکنن، بقیه مرعوبند. و متأسفانه برخلاف مسلمان‌ها که وقتی علم تولید میکردن زکات علم رو میدادن، یعنی علم رو به بقیه ملت ها میدادن، مانع نمیشدن، انحصار ایجاد نمیکردن. اما امروز غرب که از لحاظ علمی جلوتر از ما مسلمان هاست، نه تنها زکات علم رو نمیده، بلکه انحصار علمی ایجاد میکنه، یعنی جلوی رشد علمی بقیه رو میگیره. یک نمونش مسئله علوم هسته‌ای و فیزیک هسته‌ای در ایرانه. من در چندین کشور اسلامی گاهی رفتم صحبت کردم و در اروپا با دانشگاهیان مسلمان صحبت کردم، مکرر شنیدم از این برادران که میگن این پیشرفت‌های هسته‌ای ایران مال ایران نیست، این مال کل مسلماناست و شما اگر تسلیم بشید در برابر غرب به همه ماها هم خیانت کردین. این حرف رو من در 4-5 کشور اسلامی از دانشگاهی‌ها شنیدم. همون سودانم هم که 2 سال پیش بودم، یکی از اساتید فیزیک در خارتوم همین حرف رو اینن به من زد. غرب میخواد به دنیا ثابت کنه که مسلمانها نباید پیشرفت کنن، مسلمانها حق ندارن با ما رقابت کنن، اینو میخواد ثابت کنن. بعد بهشون میگیم آقا شما که بمب اتم دارید مصرفم کردید. میگه ما بمب هسته‌ای داریم، مصرفم کردیم، بازم تولید میکنیم، اگر بخوایم مصرفم میکنیم، ولی شما حتی علوم هسته‌ای مسالمت آمیز هم حق ندارید داشته باشید. این منطق دنیای جدید، منطق مدرنیته اینه. و دوستان بدونید وقتی میگیم علم، علم اگر آمد پیشرفت اقتصادی هم میاد. اگر پیشرفت علمی آمد تو جهان اسلام پیشرفت اقتصادی میاد. اگر پیشرفت علمی بیاد پیشرفت در صنعت، در کشاورزی، در رسانه، در ارتباطات، در همه چی خواهد آمد. من از شما سوال میکنم خبر دارید چه تعداد از قوی ترین دانشجویان که در دانشگاه های اروپا و آمریکا در حد دکتری دارن تحقیق میکنن یا تدریس میکنن، میدونین چند نفر از اینا دانشجویان مسلمانه؟ همین الان اونا میگن اگرم میخواید بخونید باید بیاید تو برنامه ما در چارچوب مدیریت ما و در جهت منافع ما کار کنین، برای ملت‌های خودتون حق ندارید کار بکنید. از این علوم مهمتر از جهاتی علوم انسانیه، علوم اجتماعی، علومی که از توش مفاهیمی مثل ایدئولوژی‌های مختلف غرب یا مفاهیم به اصطلاح روشنفکری میاد بیرون که جامعه رو میسازه. در تمام این علوم هم مسلمان‌ها امروز ترجمه کننده و مصرف کننده هم. در روانشناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، تعلیم و تربیت، همش ترجمه. با این دریای غنی از علم و معارف که در اختیار مسلمان هاست در قرآن و سنت و این گذشته افتخارآمیز هزاران متفکر اسلامی در طول تاریخ که ما داشتیم، امروز حتی در علوم انسانی باز مسلمان ها باید ترجمه کننده و وارد کننده باشن. یه عدهشون تابع سوسیالیسم، یه عده دنبال ناسیونالیسم، یه عده دنبال لیبرالیسم، تو ایدئولوژی‌های اجتماعی سیاسی، تو عرصه معرفتی هم یه عده گرایشات پوزیتیویستی، یه عده گرایشات اگزیستانسیالیستی، یه عده فلان، و کو اسلام، کو معارف اسلامی، کو احکام اسلامی با اجتهاد، البته احکام مناسب امروز. اینا تأثیر مستقیم داره در فرهنگ سازی و جامعه سازی. استعدادهای ما فقط کارشون شده کپی برداری از روی فرمولهای پیشرفت به معنای غربی و دانشگاه های خود ما هم شدن مروج فرهنگ اونها. یعنی هم وابستگی اقتصادی به غرب، هم از اون خطرناکتر وابستگی فرهنگی و ذهنی، که این یکی خطرناکتره. ذهن و فکر وقت وابسته بود، از وابستگی در صنعت و کشاورزی هم خطرناکتره. اونها امروز شدن ارباب هم فرهنگی مسلمان ها، هم ارباب اقتصادی، هم ارباب سیاسی، هم ارباب نظامی، و به ما و شما آموختن که ما از تاریخ خودمون و سنت های خودمون حرف نباید بزنیم. هر جا ما از تاریخ و سنت خودمون حرف میزنیم میگن اینا مظهر ارتجاع و عقب ماندگیه، اینا فناتیزم. ما کی مترقی؟ وقتی از فرهنگ اونها حرف بزنیم، وقتی به سنت های اونها احترام بگذاریم. اون وقتی که به ما میگن شما روشن فکرید، مدرن شدید، حالا چیز فهمید، حالا توسعه یافته این. اصلا دیدید دنیا رو تقسیم میکنن، میگن توسعه نیافته، توسعه یافته، در حال توسعه. دیدیدی رو؟ یعنی چی؟ توسعه نیافته یعنی اونایی که تابع فرهنگ شما نیستن. توسعه یافته یعنی اونایی که کاملا هضم در ما شدن. در حال توسعه یعنی اونایی که کم کم دارن غربی میشن، هنوز کاملا نشدن. البته منظور از توسعه الان اینجا من بیشتر توسعه فرهنگی رو دارم میگم، و الا پیشرفت علمی و اقتصادی ربطی به سکولاریسم و غرب نداره. ما باید الگوهای اسلامی خودمون رو توی وسط تولید بکنیم. اونا میخوان بگن دو تا راه بیشتر نیست، یا پیشرفت میخواید، اگر پیشرفت و توسعه میخواید باید تابع ما و وابسته به ما و دنباله رو به ما باشید. اگر اینو نمیخواید، سنت غربی رو نمیخواید، بنابراین شما دیگه پس پیشرفت نمیخواید، شما اهل ارتجاع این، دنبال عقب ماندگی، دنبال سنت های پوسیده خودتون هستید. کاری کردن که زبان اونا شده زبان بین المللی. حتی ما که با هم دیگه میخوایم، ما مسلمان میخوایم وقتی با هم صحبت کنیم ما باید با هم به زبان انگلیسی صحبت کنیم. لباس اونا شده لباس بین الملل، لباس معیار در جهان. اینجا ترک و عرب و فارس و افغان و اینا هممون باید لباس غربی بپوشیم. پول اونا شده پول معیار. حتی مسلمان ها خودشون با هم میخوان معامله کنن باید با دلار معامله کنن یا با یورو. اینا یعنی حقارت. بیاد بیاریم یه زمانی رو که مسلمان ها در دنیا آقا بودند. بیاد بیاریم یه وقتی رو که در تمام دنیا هر کس اقتصاد میخواست از جهان اسلام الگو برمیداشت. هر کس دنبال علم بود باید میامد به دانشگاه های کشورهای اسلامی، باید می آمد به دانشگاه قاهره، باید می آمد به دانشگاه بغداد، باید می آمد به ایران، به دانشگاه ری. باید می آمد به دانشگاه بخارا، باید می آمد به سمرقند، از همه جای دنیا بلند می شدن می آمدن، می خواستن پزشکی یاد بگیرن، معماری یاد بگیرن، جراحی یاد بگیرن، می خواستن فیزیک یاد بگیرن، باید می آمدن تو کشورهای اسلامی. امروز به عکس، اینا باید اصلاح بشه. وحدت اسلامی یکی از اهدافش همین است. ما باید خودمون رو اصلاح کنیم، ما باید شروع کنیم به فکر کردن. فقط داریم ترجمه میکنیم. این دانشگاهه؟ ما دانشجوییم؟ ما استادیم؟ ما متفکریم یا مترجمیم؟ یکی دیگه از توطئه های دشمن که باید بیدار باشید شما برادران و خواهران تو کشورهای خودتون بیدار باشید، مسئله گسترش فساد اخلاقی در جهان اسلام از طرف غرب. هم اخلاق جنسی یعنی فحشا، هم اخلاق عمومی. در باب اخلاق جنسی تو تاریخ خوندید که وقتی مسلمان ها در اروپا، اندلس، اسپانیا تا جنوب فرانسه در اختیار مسلمین بود و بزرگترین کتابخانه ها و دانشگاه ها و کارگاه ها و بیمارستان ها اونجا بود، که اگه الانم برید اسپانیا هنوز بقایاش هست. من یه سفری داشتم اسپانیا برای پارلمان بین الادیان، پارلمان ادیان رفتم دیدم، هنوز با شکوهه. وقتی که صلیبی ها نمیتونستن اونجا رو از مسلمان ها پس بگیرن، هر بار تو جنگ بود شکست میخوردن، از نظر علمی هم که مسلمان ها جلو بودن و اونا عقب مونده بودن، اگه پاپشون مریض میشد باید میامد بیمارستان اسلامی خودش معالجه میشد. حتی صلیب میخواستن بسازن، میدادن کارخونه های مسلمان ها، میگفتن اینا جنساشون رو خوب میسازن. حتی روز صلیب هاشون مینوشتن ساخته شده در فلان کشور اسلامی، لباساشون رو باید از بازارهای اسلامی میخریدن. اینا دیدن اینجوری فایده نداره، گفتن تا روح غیرت و جهاد و ایمان و تقوا در جوانان مسلمانه ما نمیتونیم اندلس رو پس بگیریم. میدونین چه کار کردن؟ خوندید تاریخ رو؟ گفتن با گسترش فساد اخلاقی باید جوانان مسلمان رو از توی دانشگاه و کتابخانه بکشونیم به مراکز فحشا، برهنش کنیم و شمشیر جهاد رو از دستشون بگیریم و بعد بریم اشغالشون کنیم، و همین کارم کردن. شما میدونید پاپ چندین باغ انگور وقف کرد برای ساختن شراب که به طور مجانی بین جوانان مسلمان در اندلس توزیع کنن، شراب مجانی. دختران مسیحی اروپایی رو میرفتن آموزش میدادن، میگفتن شما فقط کارتون این باشه برید با این جوانان، پسران جوان مسلمان، با اینها آشنا بشید و اینها رو بکشونین به فحشا، و برید تو کشورهای اسلامی به دختران مسلمان یاد بدید که اینقدر پوشیده نباشید، برهنه شید، برهنگی رو به دختران مسلمان آموزش بدید. همین کارو کردن و بعد از یه مدتی دیگه وقتی که ارتش صلیبی حمله کرد به اندلس و اسپانیا، دیگه جوانان مسلمان تسلیم شدن، چون دیگه اهل شراب بودن و اهل سکس و فحشا، و دیگه نه تو کتابخونه ها بودن، نه توی مسجد بودن، نه تو بیمارستان بودن، نه توی دانشگاه بودن، نه تو صف جهاد بودن، هر کسی مشغول خودش بود. و این روش هنوز ادامه داره. الان این همه فیلم های سکس و مبتذل، نشریه های پورنو و این چیزهایی که ترویج میشه، مدل سازی میشه برای دختر مسلمان، برای پسر مسلمان، شما فکر نکنید اینا یه بخشش تجارت، نظام سرمایه‌داری غرب داره سود میبره توش، اما یه بخش مهمترش سیاسیه. اونا میگن جوان مسلمان رو باید ما بکشونیم به شراب و فحشا و برهنگی و فساد اخلاقی، به مواد مخدر، تا اینا نه دنبال پیشرفت علمی و تفکر باشن، نه دنبال جهاد باشن، خودشون از ما استقبال کنن. نمیدونم اخبار رو تعقیب کردین، وقتی که امریکا میخواست وارد افغانستان بشه، نتانیاهو که نخست وزیر قبل اسبق اسرائیل بود رسما اعلام کرد، این تو رسانه ها اومد، تو اخبار اومد، گفت من به آمریکا توصیه میکنم، به جنرال های آمریکایی، که شما لازم نیست به هواپیماهاتون بمب بریزین رو افغانستان، به جای بمب در افغانستان و کشورهای اسلامی سیدی سکسی بریزین و لباس زیر زنانه و مجله های پورنو، بمب نمیخواد بریزین احمقا. چون بمب که میریزی یه عده کشته میشن، فلج میشن، عصبانی میشن، از تو همونا باید دو تا مجاهد میاد بیرون. ولی وقتی که سیدی و مجله و فیلم و پورنو و لباس های آنچنانی و مد اینا ریختی، اصلا احتیاج به این نیست. یه مرتبه یک طایفه، یک شهر، یه مرتبه هزار تا دختر و پسر جوان که آلوده شدن، دیگه از تو اینا محال مجاهد بیاد بیرون، از تو اینا محال متفکر و عالم و دانشمند بیاد بیرون. الان افغانستان بیش از 90% تریاک جهان داره تو افغانستان تولید میشه، 92% تریاک جهان و بخش عظیمی از هروئین در جهان. اینا وقتی که حمله کردن به عراق، یکی از بهانه هاشون این بود که مواد مخدر اونجا تولید میشه. یکی پس این اخلاق جنسی، یکی هم یعنی عفت و حیا و تقوا که رفت، دیگه نه علم پیشرفت میکنه نه جهاد. یکی هم اخلاق عمومی. شما برید تو سیره اولیاء خدا، اصحاب پیغمبر و اهل بیت پیغمبر برید ببینید اخلاق عمومی چجوری بوده. اهل اونا اهل ایثار، اهل محبت، انفاق، احسان، صداقت و راستگویی، عمل صالح، عشق به محرومین، راستگویی، امانتداری، صله رحم، اینا بوده. اینا تو سنت اسلام اخلاق زندگی ایناست. اما اون چی که تو مسلمان ها رائج شده چیه؟ اسراف، مصرف زدگی، ربا، رشوه، دروغ، خیانت، فساد مالی، گرانفروشی، بی‌نظمی، خلف وعده، خیانت در کار، تنبلی، فرار از کار، راحت طلبی، خودخواهی، اینا بین ما رائج شده. یه مسئله دیگه، مسئله ذلت نظامی مسلمان هاست. حالا بعد فرهنگی گفتیم، اقتصادی گفتیم، علمی گفتیم، اخلاقی گفتیم، یکی هم مسئله نظامیه. انگلیسی ها در قرن 19 که میخواستن حمله کنن به هند، که اون موقع هند دست مسلمان ها بود، هند رو از مسلمان ها بگیرن، و فرانسوی ها که حمله کردن به مصر و میخواستن وارد آفریقا بشن، اعلام کردن که ما نمیتونیم با مسلمان ها بجنگیم، برای که مسلمان ها به جهاد و شهادت معتقدند و با ملت هایی که به جهاد و شهادت معتقدند نمیشه اینا رو اسیر کرد، اینا رو نمیشه ذلیل کرد. مسلمان ها مثل بودایی ها نیستن، مسلمان ها مثل هندوها نیستن، مسلمان ها مثل مسیحی ها نیستن، مسلمان ها دین رو از سیاست جدا نمیدانند، اهل عزتن. برای که قرآنشون میگه العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. خب بعد میدونین چی گفتن؟ گفتن یه راه داریم برای که بر مسلمان ها پیروز بشیم، و او اینه که خود مسلمان ها رو به جان هم بندازیم، مسلمان ها خودشون با هم درگیر بشن. یکی اینه، مسلمان ها رو به اسم نژاد به جان هم بندازیم، یعنی بگیم که به ترکا بگیم که این عربا با شما یکی نیستن، به فارسا بگیم که این عربا دشمن شما هست، به افغانی، به اردو، به او تاجیک و پشتون و نمیدونم اینا هر کدوم، به تاتار، به ازبک، به آذربایجانی، به عراقی، به آفریقایی، هر کدوم از اینا رو، نژادهای مختلف مسلمان رو، مسئله نژاد رو علم کنن، اصالت بدن و بگن اسلام مسئله ثانویه، اسلام ربطی به مسئله نداره، اصل مسئله اینه که شما جزء چه نژادی. به عربا گفتن نژاد عرب، امت عرب، گفتن امت عرب. یعنی چی امت عرب؟ امت عرب چیه؟ باید بگی امت اسلام. به فارس ها گفتن که پان ایرانیست، نژاد فارس، اصالت ایرانی، ایرانی مهمه. به ترکا گفتن پان ترکیزم، گفتن ترکا باید رئیس باشن، بقیه مسلمان ها باید نوکرشون باشن. به آفریقایی های مسلمان گفتن آفریقا چه ربطی به عربا داره، عربا برای خودشون، افریقایا برای خودشون. بعد شما فکر میکنید حالا بین این نژادها که جدایی میندازن، اینا بینشون جنگ بندازن، اکتفا میکنن، بعد میان سراغ خود اونا، میان تو ایران، میگن آقا تو ایران ما ترک داریم، کرد داریم، لور داریم، بلوچ داریم، ترکمن داریم، فارس داریم، شما هر کدوم جدای از هم. قومیت ها رو به جان هم انداختن، کرد رو علیه ترک، فارس رو علیه عرب، همه رو علیه هم تحریک کردن. بعد باز به این هم اکتفا نمی کنن، آمدن چی گفتن؟ گفتن خود عربا رو به جون هم بندازیم. مرز کشیدن بین عربا. اوائل می گفتن آقا این عشیره عرب با اون عشیره عرب، این قبیله با اون قبیله، بعد مرز کشیدن، جنگ مرزی. آقا اینجا این تیکه مال این کشور عربیه، این رودخونه، یا مال اون کشور عربیه؟ همه اینا که تمام نشه، بعد میان سراغ قبیله. تو افغانستان میان میگن که آقا این قبیله‌ای که پشت کوهه، پشت این کوهه، با این قبیله‌ای که این طرف کوهه، شما با هم دیگه پدر کشتگی دارین، چرا با هم دیگه سلام علیک میکنین؟ اینا بر ما سوار شدن، حالا هم باز دوباره بحث شیعه و سنی رو پیش کشیدن. تو سنی بگن شیعه کافره، توی شیعه به شیعه میگن آقا این سنی ها با اهل بیت پیغمبر دشمنه. میان به شیعه میگن که سنی ها اهل بیت پیغمبر رو قبول ندارن، و اینایی که اهل دشمن اهل بیت پیغمبرن نا کافرن. به سنی ها میگن آقا شیعه ها بدعت گذارن. بعد به سنی میگن هر سنی که یک شیعه را بکشد به بهشت میرود. به شیعه میگن هر شیعه یه سنی بکشه به بهشت میرود. معلوم نیست تو بهشت چه خبره، هر کی قاتله مثل که باید بره اونجا، مسلمون کشا باید برن اونجا. و این خیلی جالبه، همین آقایونی که شیعه و سنی رو تکفیر میکنن حاضر نیستن آمریکا رو تکفیر کنن، اسرائیل رو تکفیر نمیکنن، انگلیس رو تکفیر نمیکنن. همین اخیراً یه عده از علماء فاسد درباری در عربستان فتوا دادن که زمانی که سید حسن نصرالله داشت در لبنان با اسرائیل میجنگید، درست وسط جهاد، اون لحظه ای که باید همه مسلمان ها بیان کنار سید حسن نصرالله بیستن که بگن ما همه با همین در کنار کفر و اسرائیل، یه مرتبه 7-8 تا عالم درباری تحت تفکر گرایشات وهابی در عربستان فتوا دادن که شیعه کافر است، خون شیعه هدر است، کشتن شیعه واجب است. یعنی بنابراین اسرائیلیا دارن به حکم شرعی عمل میکنن، یعنی اسرائیل داره به واجب شرعی عمل میکنه که خون شیعه رو در جنوب لبنان میریزه. و بعد اعلام کردن بعضیاشون همین سید حسن نصرالله هم که شیعه است فریبشو نخورید، درسته که داره با کفر میجنگه ولی شیعه است. از این طرف هم یه عده ای رو تحریک میکنن در کشورهای شیعه. شما میدونید الان میگن اینا رو، مثلا میگن که آقای فلسطینی ها بیشترشون سنی هن، به ما چه؟ سودان سنی هن، به ما چه؟ مردم کجا و کجا سنی هن، به ما چه؟ اینا دیدگاه های دشمنه. ما سنی و شیعه، تقسیم مسلمین به سنی و شیعه آخر خط نیست. بعدش میدونین چی میگن؟ میان به شیعه میگن خب ما یه شیعه که نداریم، ما شیعه زیدی داریم، شیعه اسماعیلی داریم، شیعه اثناعشری داریم. خب حالا شما شیعه ها باز با هم بجنگید. بعد باز میگن خب شیعه هم، شیعه عجم داریم، شیعه عرب داریم، شیعه افغان داریم، شیعه پاکستان. اینا که چارتای هم فعلا با هم مشغول شن. بعد به شیعه اثناعشری میگن خب شما همه تون شیعه 12 امامین، بله. خب در شیعه هم دیدگاه مختلف وجود داره، مراجع مختلفی وجود داره. شما مقلد اون آقایی، عالم شما اینه، عالم شما اینه، با هم بجنگید. شیعه ترک داریم، شیعه فارس داریم، شیعه کرد داریم. اینا باز میدن بین سنی ها. آقا شما میدونید که سنی ها بعضی هاشون اشعری هن، بعضی ها معتزلی هن. خب بکشین هم دیگر رو. باز میاد میگه که آقا ما در سنی یه عده مرجئه هستن، دیدگاه های مرجئی دارن، یه عده جزء جریان خوارجن، اونا هم با هم بجنگیم. بعد میان بین خود سنی ها میگه آقا شما تابع کدوم مذهبی؟ میگه من حنفی هم. هم میگه خب دیگه این حنبلیه، تو حنفی، این حنبلیه، بزنه. بعد طایفه سوم، آقا اون حنبلیه اونم حنفیه، تو که شافعی، اینا دشمنتن. بعد شافعی و حنبلی و حنفی و مالکی باید با هم بجنگن. مگه این کارا نشده؟ شما برید تاریخ ایران و تاریخ عراق رو بخونید، ما در همین تاریخ عراق و ایران داشتیم که حنفی و شافعی چقدر با هم جنگیدن و همدیگر رو کشتن، چقدر حنبلی و حنفی همدیگر رو کشتن، شیعه و سنی همدیگر رو زدن. امروز دشمن یعنی آمریکا و انگلیس و اسرائیل مثل روز روشن آمده روی این مسائل داره سرمایه گذاری میکنه و یه عده احمق بین شیعه و بین سنی، یه عده احمق بازی اینا رو میخورن و اینا امروز به عقیده ما در صف کفارن. یعنی هر حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی یا جعفری، شیعه جعفری، اینا همه مسلمن، هم. خونه همشون محترمه، همه برادر همه. کسانی که اینا مسلمانان رو میخوان به جون هم بندازن، اینا مسلمان رو تکفیر میکنن، آمریکا رو تکفیر نمیکنن، اسرائیل رو تکفیر نمیکنن، مسلمان ها رو تکفیر میکنن. جورج بوش وقتی که میخواست به عراق حمله کنه صریحا در یک سخنرانیش اعلام کرد که این مرحله آخر جنگ صلیبی است و ما انتقام اون جنگ های صلیبی رو که شکست خوردیم از مسلمان ها اینجا میگیریم. اینو گفت صریحا. بعدن بهش گفتن که احمق، تو این حرف رو که میزنی مسلمان ها تحریک میشن، عصبانی میشن. بعد آمد گفت نه، منظور دیگه داشتم، اشتباه گفتم، نه خیلی هم درست گفتی. بعد بوش اونجا گفت ما برنامه های پیچیده ای داریم، ما مسلمان ها رو به جان هم دیگه میندازیم. اینو صریحا تو نطقش گفت، گفت ما تروریست ها را به جان هم میندازیم، ما کاری میکنیم که خودشون هم دیگه رو بکشن، کار ما راحت شه. الان در عراق، خب قرنها شیعه و سنی در عراق در کنار هم بودن، خبری از این بمبگذاری ها بوده؟ چطور شده از وقتی که شما آمدین بحثی که شیعه سنی کشی شروع شده؟ اینا از کجا آمده؟ اینا معلومه کار شماست. و الا در عراق و در ایران شیعه و سنی خانواده، میبینی پدر شیعه است، پدر خانواده، مادرش سنی. در افغانستان هم تو خود ایران هم ما همینطور داریم، ما در خود ایران هم داریم خانواده ای که پدر شیعه، مادرش مثلا سنی است، هستن. اینا یک خانواده هن، یک امت هن. بله تفاوت داری تو بعضی از مسائل مذهبی، خیلی خوب داشته باشیم، مگر هم تو همه مسائل وحدت نظره، اختلاف نظر وجود داره، عیبی نداره. دشمن میخواد تفاوت، دقت کنید جمله رو، میخوان تفاوت رو تبدیل کنن به تضاد، تفاوت رو تبدیل کنن به تضاد و تضاد رو تبدیل کنن به ستیز، به جنگ. و خودشون میان بر شیعه و سنی مسلط میشن. و الا الان در کنار فلسطین خون شیعه حزب الله و سنی حماس هر دو با هم مخلوط شده، هر دو خون رو داره اسرائیل میریزه. خیلی خوب، شیعه و سنی اختلاف نظرهایی داشتن، عیبی نداره. شیعه میگه که بعد از رحلت پیغمبر اکرم که از دنیا رفتن، ولایت و حکومت حق اهل بیت پیغمبره و پیامبر خودشون گفتن که بعد از من اهل بیت باشن. برادران اهل سنت میگن نه، پیامبر برای بعد از خودشون چیزی نگفتن و حکومت در اختیار اهل بیت پیغمبر لازم نیست باشه. خب اصحاب بعد از پیامبر اکرم دو دسته شدن، بخشی از اصحاب، بخشی از اصحاب پیغمبر در کنار اهل بیت بودن، بخشی از اصحابم در اون طرف اختلاف نظری بوده، بعدم تمام شده. در زمان خلفاء راشدین، در زمان ابوبکر و عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب، ما جنگ داخلی بین مسلمان ها نداشتیم، با ای که اختلاف نظر بود. اختلاف نظر بود، ولی این نبود. بله علی ابن ابی طالب انتقاد داشت. علی ابن ابی طالب میگفت که ولایت حق منه، پیامبر فرمودن که بعد از پیامبر من باید رهبری داشته باشم. خیلی خوب، ولی علی ابن ابی طالب با ابوبکر یا با عثمان درگیر نشد. گفت ما اختلاف نظر داریم ولی باید با هم همکاری کنیم به خاطر اسلام و به خاطر قرآن و به خاطر سنت پیغمبر، همه باید با هم باشیم و بودن. این دستبندی و جنگ داخلی بین مسلمان‌ها بعد شروع شد، از زمان خلفای راشدین نبود. اینا زمان معاویه به بعد به دست بنی امیه شروع شد. مسلمان‌ها رو به جان هم انداختن، آمدن در سقاره در آسیا و اروپا و آفریقا، از مراکش تا مالزی کفار آمدن بر مسلمان‌ها مسلط شدند و هنوز مسلطند. اول انگلیس و فرانسه و روسیه آمدن، پرتغال و هلند و بلژیک و آلمان آمدن، بعد آمریکا آمد و اسرائیل پیدا شد و امروز آمریکا امام کفره. و الان از شما الان ببینید سودان رو دارن تهدید میکنن به محاصره و به جنگ، سومالی رو دارن توش جنگ داخلی را میندازن و حمله شده، عراق اشغال شده، فلسطین اشغال شده، لبنان چند بار اشغال کردن منتها حزب الله نگذاشت زدشون عقب، افغانستان قبلا مستعمره و تحت اشغال انگلیس بود، بعد تحت اشغال کمونیستا و شوروی قرار گرفت، الان دوباره تحت اشغال آمریکا و انگلیس و غربه. ایران تحت اشغال انگلیس و روسیه بود، بعد در اختیار آمریکا بود، حالا بعد انقلاب آزاد. کشورهای عربی منطقه خلیج اطراف ما تمام اینها در اختیار انگلیس بوده. اصلا این تقسیم بندی این کشورها رو انگلیس کرد. و بعد در کشورهای اسلامی حاکمانی رو گذاشتن، در بیشتر در 80% کشورهای اسلامی حاکمانی رو گذاشتن، ارتش خودشونو بردن بیرون، حاکمانی گذاشتن که با اونا همکاری کنن. اینم یکی از مشکلات مسلمان هاست. دولتهای کشورهای اسلامی برادران و خواهران، یه عدهشون وابسته هن به امریکا و به کفر و یه عده هم که وابسته نیستن ترسو هستن، میترسن میترسن. یکی از برادران مسلمان ما از یکی از کشورهای عربی میگفت که شما نمیترسین اینقدر با انگلیس و با آمریکا و با اینا درگیر میشین؟ گفتم اگر مسلمان باشی ما و شما نباید بترسیم، اگر به آیات قرآن ایمان داری نباید بترسی. میدونی چون ما میترسیم اونا شجاع میشن، اگر من و تو نترسیم اونا میترسن. اونا الان نمیترسن چون میدونن ما میترسیم. الان سوریه تهدید داره میشه به حمله نظامی، ایران تهدید میشه، کشورهای اسلامی یا اشغال شدن یا تهدید میشن. چرا؟ برای که روح جهاد و مقاومت و عزت تبدیل شد به روح ترس و تسلیم. اقلیت‌های مسلمان هم توهین میشه بهشون. شما دیدید در بوسنی مسلمان‌ها رو چطور قتل عام کردن؟ هنوز گور دست جمعی برادران و خواهران مسلمان ما در بوسنی داره پیدا میشه. زنان مسلمان، زن مسلمان آبستن رو برهنش میکردن، شکمش رو پاره میکردن و جنین مسلمان فرزندش رو از تو شکمش میآوردن بیرون و جنین رو با بچه که از شکم مادر کشیدن بیرون میکوبیدن به در و دیوار و درخت و بازی میکردن، برای که اینا مسلمان، جرمشون مسلمانی بود. و همین آمریکا و غرب و همین اتحادیه اروپا با این شعارهای حقوق بشریشون نشستن نگاه کردن 3 سال 4 سال تا مسلمان ها اونجا قتل عام بشن. بعد که دیدن مسلمان ها خوب قتل عام شدن، لتوپار شدن، پراکنده شدن، بعد وارد میدان شدن به ایمانی که خب حالا ما آمدیم آشتی بدیم و اینا، کارشونو کردن، آمدن مسلط شدن. الان میخوان در عراق همین کارو بکنن. روزی 100 نفر عراقی داره کشته میشه تو خیابونا. در لبنان میخوان همین کارو بکنن، خودشونو به جون هم بندازن. میگن خوب همدیگر رو بزنید، بعد که خسته شدین، خوب خسته شدید، حالا ما میایم درست میکنیم اوضاع رو. امنیت میخواید؟ چشم، آمدیم ما. فعلا هم دیگه رو بزنید. حکومت یه پس یه مشکل هم مسئله حکومت‌های ماست در کشورهای اسلامی. اسلام میگه حاکمان باید از کفار نترسند و باید مستقل باشند. اسلام میگه حاکمان در کشورهای اسلامی باید عادل باشند، یعنی به حقوق مردم توجه کنند. مسلمونا، بیشتر مسلمونا حکومت‌هاشون عادل نیستن، مستبدن، مستقل هم نیستن، آزادی هم ندارند در کشورشون. خب حکومت‌های اسلامی باید هم در برابر غرب مستقل باشن، هم باید به مردمشون آزادی بدن، باید خودشون عادل باشن. ابوبکر و عمر و علی زندگی‌هاشون ساده ساده بود، عین مردم و طبقات پایین مردم. خلفای اسلام مثل محرومین زندگی میکردن و به فکر فقرا و محرومین بودن. حکومت ها در کشورهای اسلامی نباید اهل سوء استفاده از بیت المال و اهل رشوه و اختلاس و فساد مالی باشن، باید صادق باشن. اقلیت های مسلمان در اروپا، شما میبینین حجاب دختران مسلمان رو تحمل نمی کنن. حجاب، حجاب که دیگه نه اسلحه نه تروریسمه. الان در چندین کشور اروپایی قانون گذروندن حجاب جرمه، باید برهنه بیاید، از دانشگاه اخراجشون میکنن، از همه جا بیرون، از حقوق شهروندی محرومشون میکنن به خاطر حجاب. برای چی؟ برای که حجاب داره در اروپا گسترش پیدا میکنه، برای که حتی دختران و زنان غیر مسلمان میگن آقا حجاب به نفع زنه، کرامت برای زن میاره. مهاجران مسلمان در اروپا و آمریکا تحقیر میشن. 7-8 میلیون مسلمان در آمریکاست، یک مسلمان رو بهش حق نمایندگی نمیدن توی کنگره آمریکا. بعد میگن آزادی اقلیت‌ها، آزادی مذهب. وقت ما در ایران که کشور اسلامی است، یه چند ده هزار زرتشتی و مسیحی و اینا داریم، مسیحی، زرتشتی، یهودی، همشون نماینده دارن تو پارلمان و حق رأی دارن. وقت اینجا ما میشیم ضد آزادی، اونا ما میشیم ضد دموکراسی، اونا میشن آزادی و آزاد و دموکرات. و یکی هم مسئله اقتصاده. برادران و خواهران، کشورهای اسلامی قدرت اقتصادی بسیار بالایی دارن، در حالی که بهش توجه نداریم. اقتصاد ما و شما غارت داره میشه، 300 سال داریم غارت میشیم. بردگی سری، وابستگی اقتصادی، همه چیز ما شده واردات. کشورهای اسلامی صاحب بزرگترین منابع نفت و گاز دنیا هستن. اقتصاد دنیا اصلا دست مسلمان هست، ولی خود مسلمان ها چقدر بدبختن. این اروپا امریکایی‌ها گفتن ما اگر یه وقتی بخوایم مسلمان‌ها رو از پا در بیاریم، اینا که چون همه چیزشون رو وارد میکنن، اقتصادشون وابسته به ماست، ما فقط یه هفته، فقط یه هفته جنگ نمیخواد، فقط یه هفته این کشورهای جزیره العرب رو اگه محاصره کنیم، یعنی نذاریم کشتی و هواپیما ببره براشون چیزی، ظرف یک هفته اینا تسلیم میشن، برای که اینا آب خوردنشون رو وارد میکنن، غذاهاشون رو وارد میکنن، نیازهای اولیه زندگیشون رو، نفت میفروشن، میخرن، میارن. بنابراین اقتصادشون وابسته است به ما. ملتی که اقتصادش وابسته شد نمیتونه استقلال داشته باشه، در حالی که منابع خام و انرژی و زیرزمینی مال مسلموناست، ولی اونا دارن استفادهشون میکنن. استعدادهای قوی همینطور، نیروی کار ارزان، کارگر ارزان از مسلمونها میگیرن، جنس مواد اولیه رو از مسلمونها میگیرن، بعدم کالاهاشون و جنساشون رو باز تو بازار مسلمونها میفروشن، به ما غالب میکنن. یعنی همه چیزش، زحماتش و اینها مال ما و فوایدش مال اونا. من آخرین نکته یه پیشنهاد فقط عرض بکنم راجع به مسئله اختلافات نژادی و مذهبی. اولا که مسلمان وقتی که قرآن میفرماد کرامت انسان به تقواست، یعنی به نژادش نیست، به زبانش نیست. نه تو انتخاب کردی که عرب باشی خودت، نه من انتخاب کردم که فارس باشم، نه او انتخاب کرده که ترک باشه، نه او افغانیه. اول به دنیا آمدیم بعد فهمیدیم چه نژادی داریم. تعصب نژادی کفر است. این یک. راجع به مذهب، ممکنه کسی بگه آقا بالاخره این اختلاف، تفاوت‌هایی هست تو مسائل کلام و اعتقادات و فقه بین مسلمان‌ها، اونا رو چیکار کنیم؟ میگیم اونا عیبی نداره، بحث بشه، اما بین علما و در جلسات دانشگاهی و علمی دوستانه بحث بکنیم. بگه آقا فقه حنفی اینو میگه، فقه شافعی اینو میگه، فقه مالکی اینو، فقه حنبلی اینو، فقه جعفری شیعه اینو میگه، کلام معتزله اینو میگه، اشعری اینو میگه، عدلیه شیعه اینو میگه. بگیم بحث میکنیم، گفتگو، تفسیر این آیه اینه یا اونه، بحث میکنیم، سنت پیغمبر اینه یا اونه، گفتگو میکنیم دوستانه علمی، اونایی که بلدن، نه با تحریک و تعصب. پس شعار ما اینه در مسائل اعتقادات و فقهی تفاوت‌هایی اگر وجود داره بین علما بحث علمی دوستانه بشه، تکفیر کسی کسی رو نکنه. پیامبر فرمود ملعون است کسی که مسلمانی را تکفیر کند یا سب کند مسلمانی را. بحث علمی بین اهل علم، اما در بیرون تو مباحث اسلامی و سیاسی همه متحد و ید واحده. صلوات بفرستید، جلسه را خط کنید، من در خدمتتون هستم.